ساعت 7:00 است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه ششم آبان ماه خورشیدی است، برابر با 28 از ماه اکتبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه ای از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همگی شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش های روز، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه با هیئت بلندپایه‌ای در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. مرزی افخم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت وزیر خارجه روز جمعه در نشست وین شرکت خواهد کرد. او همچنین از همراهی حسین امیر عبداللهیان، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه در این سفر با آقای ظریف خبر داد. این نشست روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه آغاز می شود و در روز جمعه نیز دیپلمات‌های ایران، مصر، لبنان و عراق به آنها می پیوندند. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه تلفنی صحبت کرده است. خانم موگرینی با اعلام این خبر در حساب توییتریش گفته است که این گفتگو صبح روز چهارشنبه انجام شده است. او همچنین نوشته مهم است که همه بازیگران منطقه‌ای مرتبط با سوریه را روز جمعه دور میز مذاکره در وین داشته باشیم. ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در دنیا قرار گرفت. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدودکننده‌ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. این نهاد گفته است که برای پنجمین سال پیاپی آزادی اینترنتی در سراسر جهان کاهش یافته است. در گزارش سالیانه این نهاد گفته شده که در سال گذشته آزادی اینترنتی در 32 کشور جهان از جمله در لیبی، فرانسه و اوکراین کاهش یافته است. دادستانی ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرده است که گروه خلافت اسلامی مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات انتحاری دو هفته پیش در میدان راه آهن آنکارا بود. در این بیانیه گفته شده که بر اساس مدارک به دست آمده، رهبران گروه خلافت اسلامی در سوریه تیم مخفی خود در شهر گازیانتپ را مأمور اجرای عملیات انتحاری کرده بودند. داستانی آنکارا همچنین گفته است شماری از بمب‌گذاری‌های چند هفته اخیر نیز به احتمال زیاد کار این گروه بود. به گفته داستانی هدف از این عملیات به تعویق انداختن انتخابات پیشرو از طریق ایجاد جو رعب و وحشت و تظاهرات خیابانی بود. در این عملیات انتحاری 102 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. از سوی دیگر پلیس ترکیه روز چهارشنبه به دفتر یک شبکه تلویزیونی این کشور در استانبول حمله کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در جریان این حمله میان معترضان و پلیس درگیری‌های روی داده و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده است. این حمله با حکم دادستانی ترکیه در توقف فعالیت‌های شرکت رسانه‌ای کوزا ایپک انجام شده است. گفته شده این شرکت با فتح‌الله گولن از مخالفان سرشناس رجب طیب اردوان مرتبط است. و سخنگوی وزارت ارشاد میگوید فرضیه ربایش زائران مفقود شده ایرانی در حادثه منا تقویت شده است. حسین نوشابادی روز چهارشنبه گفت هر چقدر میگذرد فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان تقویت میشود. به گفته آقای نوشابادی در میان 36 نفر زائر مفقود ایرانی تعدادی از مسئولان و دستاندرکاران امور حج و تعدادی از چهرهای سیاسی و دیپلماتیک ایران حضور دارند.
سپاسگزارم. جمشید زند بود با مشروح خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. هم از آخرین خبرها خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسا مطلع خواهید شد. و ما امشب در مجله شامگاهی اولین حضور رسمی ایران در گفتگوهای مربوط به بحرانها در سوریه. محمد جواد ظریف جمعه در نشست وین حاضر خواهد شد.
خب وقتی ایران دعوت بشه، در حقیقت میتونیم بگیم ایران دولت سوریه رو هم نمایندگی میکنه دیگه.
تازه ترین گزارش خانه آزادی، ایران همچنان جزء محدود کننده ترین کشورهای جهان در حوزه گردش آزاد اطلاعات است و رتبه سوم جهان در سانسور اینترنت را دارد.
سه نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستند: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
و در پی سفر فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان به ایران، مجموعه ای از آثار هنر مدرن ایران برای 3 ماه در برلین به نمایش در خواهد آمد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود 40 دقیقه آینده همچنان همراه ما بمانید، بشنوید و آگاه تر شوید. ساعت 7:06 است در ایران. به سراغ گزارش های امشب بریم. روسیه بار دیگر خواهان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه با گروه های به گفته این کشور تروریستی در سوریه شد. همزمان با افزایش حملات هوایی روسیه در خاک سوریه، دیپلمات ها هم در حال تلاش هستند تا راه حل های سیاسی برای این بحران پیدا کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در حالی که قرار است پنجشنبه و جمعه در وین دور جدید گفتگوهای صلح سوریه برگزار شود، روسیه میگوید حامی افزایش تعداد شرکت کنندگان است. چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال پیرامون مشارکت ایران در این رایزنی ها گفت: ما خواهان مذاکره با همه کشورهای هستیم که می توانند در مبارزه با تروریسم و حل بحران سوریه نقش مثبت ایفا کنند. همان روز سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که مسکو مصرانه در پی آن است که بازیکنان زینفوذ بین المللی به حل بحران سوریه کمک کنند. او عصر سه‌شنبه برای سومین بار این هفته با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، تلفنی گفتگو و بنا به گفته منابع دیپلماتیک روزنامه کمرسانت، از همتای ایرانیش برای مشارکت در ایزنی‌های وین دعوت کرد. بر اساس این گزارش، لاوروف که از جمعه گذشته در تماس دائم با جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز بوده، او را از تمایل ایران برای شرکت در این رایزنی‌ها مطلع کرد. وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت رایزنی‌های پیش رو گفت:
принципиально важно, чтобы этот внешний круг именно помог сирийцам сесть за один стол.
از همه مهمتر آن است که بازیکنان بین‌المللی با آغاز گفتگوی ملی در سوریه کمک کنند و سعی نکنند به هماهنگی راه حلی تحمیلی بپردازند. انتظار دارم نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگر که بدون آنها نمیتوان مذاکرات جدی را آغاز کرد، به رایزنی‌های پیش رو دعوت شوند. همه چیز به آن بستگی خواهد داشت که آیا شرکای ما بتوانند جاه طلبی ها و علایق یا عدم علایق خود را کنار بگذارند و دایره وسیع کشورها اهم از ایران، مصر و همسایگان عربی سوریه را تشکیل دهند.
همزمان با تلاش های دیپلماتیک بین المللی، نظامیان روس بار دیگر خواستار همکاری های جهانی برای مقابله با تروریسم شده اند. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، طی دیدار با وابسته های نظامی سفارتخانه های خارجی در مسکو بر لزوم هماهنگی میان عملیات نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا و روسیه و همپیمانانش تاکید کرد و همکاری در تشخیص اهداف مورد حمله از راه تبادل اطلاعات از نوعی که میان روسیه، ایران، عراق و سوریه برقرار است را نخستین گام ضروری دانست. در این میان گزارش ها هاکیست که برعکس موضع نیروهای ایرانی و پشتیبانی هوایی روسیه در سوریه، نیروهای وفادار به بشار اسد با مقابله سرسختانه مخالفان مسلح روبرو هستند و شبه نظامیان حکومت اسلامی نیز دست به حمله زده اند. از سوی دیگر جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که در حال حاضر تعدل قوا در سوریه به نفع اسد است. و اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز از تشدید حملات هوایی ائتلاف و احتمالاً افزایش ابعاد عملیات زمینی علیه حکومت اسلامی خبر داد. در واکنش ولنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه عملیات زمینی آمریکا در سوریه را مغایر به قوانین بین الملل دانست و از واشنگتن خواست با مسکو که به گفته وی قانوناً در سوریه مداخله نظامی کرده متحد شود. دمیتری سوسلوف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو می گوید ابتکارهای کرملین امید به حل بحران سوریه را زنده کرده.
одновременно с российскими военными действиями в Сирии, которые, кстати говоря, создали возможность
عملیات نظامی روسیه در سوریه راه دیپلماسی را باز کرده، راهی که پیشتر به بنبست خورده بود. پافشاری بر برکناری اسد عملاً شنیده نمی‌شود. ایران طرف مذاکره شناخته شده. مسکو و دمشق مشغول تدوین طرح بازسازی سوریه هستند. البته این جنگ طولانی و دشوار خواهد بود و سرانجام نتیجه آن به اوضاع نظامی در سوریه بستگی خواهد داشت.
Какие успехи будут достигнуты в полях сражений?
چهارشنبه رئیس جمهور روسیه با رؤسای سازمانهای امنیتی دولت‌های مستقل از جمهوری‌های شوروی سابق برای بررسی راه‌های مقابله با تروریست‌های آموزش دیده در سوریه رایزنی کرد. روسیه می‌گوید هدف از مداخله نظامیش در سوریه مبارزه با حکومت اسلامیست تا سرایت این جریان به قلمرو روسیه ممانعت شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همطور که در خبرها از صبح شنیدید، خانم افخم، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که محمد جواد ظریف همراه با تعدادی از معاونانش روز جمعه در اجلاس وین شرکت خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که این دعوت از طریق روسیه به ایران ابلاغ شده. انتظار میره که نشست وین روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار بشه و خاتمه پیدا بکنه. در دور دوم نشست وین علاوه بر ایران، کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن و امارات متحده عربی هم حضور خواهند داشت. پروانه وحید منش گزارش میده.
در میان کشورهای شرکت کننده در اجلاس وین، عربستان سعودی با شرکت ایران در این گفتگوها مخالفت زیادی داشته است و ملک سلمان پادشاه این کشور هفته گذشته نیز در گفتگوهای خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر این مخالفت تاکید کرده بود. در دور اول مذاکرات وین، مقامات ایالات متحده، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه هفته گذشته دیدار کرده و پیشنهادهای جدیدی برای راه حل‌های دیپلماتیک بحران سوریه ارائه کرده بودند. با این حال، در دیدگاه این کشورها نسبت به نقش بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه، در آینده سیاسی آن کشور همچنان شکاف‌های عمیقی وجود دارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پذیرش حضور ایران در کنفرانس وین پذیرش ضمنی دولت آقای اسد برای حضور در یک مرحله انتقالی است.
برای اینکه این کنفرانس دستاوردی خواهد داشت بسیار مورد سوال، هنوز مسائل زیادی طرح هستند. طرح روسیه و ایران مدت ها قبل داده شده که بر صورت بعد از یه دوران گذار اعتمادسازی یه دولت موقتی درست بشه. در این دولت موقت نیروهای که کمتر جز نیروهای متخاصم با جمهوری اسلامی حساب میشن، بیشتر منظور هنوز همون ارتش آزاد سوریه و یکی دو گروه اسلامی کوچکتر هست که اینها در یه دوران گذار شرکت کنند و بعد انتخابات بشه. در پایان انتخابات اون وقت تصمیم گرفته بشه که آقای بشار اسد هنوز رئیس جمهور بمونه یا کس دیگری جای اینها بیاد.
در حالی که گفتگوها و مذاکرات بسیاری پیرامون بحران سوریه برگزار شده است، تا کنون از هیچ کدام از طرف‌های درگیر در این کشور برای حضور در نشست‌ها دعوت به عمل نیامده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، درباره عدم دعوت از این گروه‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
خب وقتی ایران دعوت بشه، در حقیقت میتونیم بگیم ایران دولت سوریه رو هم نمایندگی میکنه دیگه. الان دعوت نمیشن به این علت که به صورت همه این کشورها قطر، عربستان سعودی، آمریکا تا به حال روی این اصرار داشتن که اصلا حکومت اسد رو به رسمیت نمیشناسند و این حکومت برای اونا وجود نداره. به همین دلیل هم یک بار مشکل هست که الان تغییر سیاست بدن، ولی به احتمال در کنفرانس های آینده نمایندگان دولت اسد هم در این کنفرانس شرکت خواهند داشت.
در حالی که مقامات آمریکایی از ایران برای شرکت در اجلاس دوم وین دعوت به عمل آوردند، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر آمریکا را به حمایت از گروه‌های به گفته وی تروریستی مانند گروه حکومت اسلامی و القاعده متهم کرد. طی هفته‌های گذشته دولت روسیه در حملات هوایی خود در شهرهای حلب و حمص علاوه بر حمله به گروه خلافت اسلامی و همان داعش، به مواضع ارتش آزادیخواه سوریه نیز بارها حمله کرده است. مهران براتی در ارتباط با علل حملات هوایی روسیه در سوریه به رادیو فردا میگوید:
علت اصلی حملات هوایی روسیه این بوده که یه چیزی شاید در حدود 60% از خاک سوریه رو، به خصوص نوار ساحلی رو، تمام شهرهایی که در نوار ساحلی سوریه هستن و در شمال سوریه، اینها رو در اختیار دولت اسد بگذاره و وقتی که 60% سرزمین رو داشتن، اون وقت وارد مذاکره بشن با دیگران. و به همین هنوز هم فکر اینها این است که احتمالاً دولت آتی یه دولت 60% 40% 60% شیعهای علوی باشند، یعنی در حقیقت حزب بعث باشه، و 40% دیگر گروه ها.
آمریکا و متحدانش همگی معترفند که تنها راه حل بحران سوریه از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد و گزینه نظامی در این کشور عمل نمی کند. ایران و روسیه نیز بر راه حل سیاسی در حل بحران سوریه تاکید می کنند. با این حال مهران براتی معتقد است در سوریه حتی با تشکیل دولت گذار نمی توانیم به ثبات نسبی تا سالها امیدوار باشیم و این کشور تا سالها درگیر بحران و ناامنی خواهد بود.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید در مورد حضور ایران در اجلاس وین در مورد حل بحران‌ها در سوریه. به سراغ گزارش دیگری بریم که باز در خبرها راجع به اون شنیدید و اون به آزادی اینترنت و گردش اطلاعات در ایران باز میگرده. فریدوم هاوس یا همون خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی رو در جهان رصد میکنه، روز سه‌شنبه گزارش سالیانه خودش رو منتشر کرد و در این گزارش قید شده که پس از کشور چین، بیشترین سانسور اینترنت در جهان به ایران و سوریه مربوط میشه. خانه آزادی میگه سال جاری میلادی پنجمین سال متوالی بوده که در این پنج سال آزادی‌های اینترنتی به طور مداوم در تمامی جهان کاهش پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت. این را خانه آزادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند در جدیدترین گزارشش اعلام کرده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران و سوریه پس از چین دو کشوری‌اند که بیشترین سانسور اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندانشان را به اطلاعات آزاد اعمال می‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش در آخرین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار داد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، نهادهای اصلی ناظر بر فعالیت کاربران اینترنتی در ایران را اینطور معرفی می‌کند:
سه نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستند، شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که هر کدام از این نهادها نقش مشخصی در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند. شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوا محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در دادستانی فعالیت میکرد، و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همه نظر که به عنوان مالک وزارت مخابرات بودنش در عرصه‌های دیگری که نقش داره اقدام میکنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری.
خانه آزادی مقام‌های ایران را به سرکوب و اعمال خشونت علیه کاربران اینترنت متهم کرده و به عنوان مثال از آتنا فرقدانی نام برده، شهروندی که به اتهام توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار کاریکاتورهایی در شبکه‌های اجتماعی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. در گزارش خانه آزادی درباره ایران آمده که حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود درباره دسترسی آزاد به اطلاعات عمل نکرده و در دوره ریاست جمهوری او تلاش‌هایی برای فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ و وایبر صورت گرفته است. علاوه بر این، طی سالهای اخیر پروژه اینترنت ملی در ایران مطرح شده، پروژه‌ای که آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم به تازگی بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید کرد. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اجرای اینترنت ملی را زمینه ای می داند برای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اینترنتی کاربران.
هنوز شفاف نیست که قرار هست پروژه اینترنت ملی دقیقاً چه کاری انجام بده. با این حال پیاده سازی و کاری که انجام دارن میدن، چه به لحاظ زیرساختای فنی و تکنیکی، چه به لحاظ زیرساختای نرم افزاری، دارن نرم افزارهایی تولید میکنن که امکان این رو میده که نهادهای امنیتی بتونن توسط این ابزارها دسترسی داشته باشن به محتوای ارتباطی کاربران. این بزرگترین نگرانی هستش که نسبت به بحث اینترنت ملی وجود داره.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه به 70th مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، از آنچه ادامه محدودیت برای رسانه‌ها و نقض حق آزادی بیان در ایران نامید، انتقاد کرد. گزارشی که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آن را بی اساس و حاوی مطالب انحرافی توصیف کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد تازه ترین گزارش خانه آزادی در خصوص نبودن آزادی های اینترنتی در کشورهای جهان.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
برپایه توافقی میان موزه هنرهای معاصر تهران و بنیاد میراث فرهنگی آلمان، قرار است به زودی مجموعه از آثار نقاشی مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در شهر برلین نشان داده شود. این مجموعه رو 45 سال پیش فرح پهلوی خریداری کرده و در اون آثاری از هنرمندان سرشناسی نظیر پابلو پیکاسو، کلود مونه و جکسون پولاک دیده می شود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی دیدار 10 روز پیش فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، از موزه هنرهای معاصر تهران، بنیاد میراث فرهنگی پروس در آلمان، با انتشار اطلاعیه‌ای با عنوان مجموعه آثار مدرنی از تهران به برلین می‌آید، خبر داد آثار بزرگی از نقاشان مدرن اروپا و آمریکا به همراه آثاری از هنرمندان ایرانی قرار است به مدت 3 ماه در برلین به نمایش درآید. در ادامه این اطلاعیه با اشاره به توافقی که با حضور شتاینمایر میان معاون بنیاد میراث فرهنگی آلمان و رئیس موزه هنرهای معاصر تهران به عمل آمده، گفته شده موزه هنرهای معاصر تهران حدود 2 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران از سوی فرح پهلوی گشایش یافت و به همت و کوشش ملکه پیشین ایران آثار گرانبهایی هم که خریداری و گردآوری شده بود راهی این موزه شد. فرح پهلوی درباره چگونگی ساخت موزه هنرهای معاصر در تهران و همچنین خرید آثار نقاشی هنرمندان بزرگ در گفتگویی که چندی پیش با روزنامه گاردین داشت گفته 45 سال پیش با افزایش درآمد نفت در ایران پیشنهادی را مبنی بر خرید آثار معروف نقاشی و احداث موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ایران را با شاه و نخست وزیرش امیر عباس هویدا در میان گذاشت و آن دو موافقت خود را اعلام کردند و بلافاصله ضمن شروع عملیات ساختمانی موزه هنرهای معاصر خریداری مجموعه آثار مدرنی از نقاشان معروف ایرانی و دیگر کشورها هم آغاز شد. بودجه خرید این آثار به گفته فرح پهلوی از سوی شرکت ملی نفت ایران تأمین و پرداخت شده. در این مجموعه هنری آثاری از جمله از کلود مونه، ماکس ارنس، واسیلی کادینسکی، پابلو پیکاسو، اندی وارهال، جکسون پولاک و فرانسیس بیکن دیده می شوند. فرح پهلوی در بخشی از گفتگوی پیشین خود با روزنامه گاردین همچنین گفته بود در میان این آثار تابلویی را هم که نقاش معروف اندی وارهال از چهره او کشیده بود پس از انقلاب با چاقو پاره کردند و یک مجسمه از آثار بهمن مؤسس را هم شکستند. ارزش گنجینه آثار هنرمندان خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران 2.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. همون گونه که گفته شد بر پایه توافقی میان موزه هنرهای معاصر تهران و بنیاد میراث فرهنگی پروس در آلمان قرار است این گنجینه ارزشمند به زودی در موزه بزرگ شهر برلین هم به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:26 است. در ایران شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. به جهان ورزش سری میزنیم همراه با فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی.
در اولین روز مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در برزیل دیشب تیم پیکان نماینده ایران به مساف تیم الاهلی مصر نماینده والیبال باشگاه‌های آفریقا رفت و در پایان در 3 ست 25-19، 25-20 و 25-15 به برتری رسید. پیکان ایران که به عنوان قهرمان آسیا در رقابت‌های باشگاه‌های جهان شرکت کرده، پنجشنبه شب دومین دیدار خود را برابر نماینده آرژانتین برگزار خواهد کرد. این مسابقات با حضور 6 تیم در حال برگزاری است و تیم قهرمان مبلغ 80,000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. تساوی پرگل 4-4 تیم‌های تراکتورسازی و زوباهن در چارچوب هفته 10 لیگ برتر که دیروز سه‌شنبه در تبریز رقم خورد، به گفته برخی از اهالی فوتبال یکی از عجیب‌ترین نتایج چند سال اخیر بود. این تساوی در حالی شکل گرفت که تراکتور تا 10 دقیقه به پایان بازی با حساب 4-1 از حریف اصفهانی پیش بود. یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن در کنفرانس خبری بعد از این بازی دلیل تساوی و کسب یک امتیاز با ارزش را اینگونه توصیف کرد.
بعد از اینکه 3 گل عقب افتادیم بازم سعی کردیم حمله کنیم و تغییراتی هم که دادیم خیلی ریسکی بود. امروز تعویضای ما جواب داد، تعویضای تراکتور جواب نداد.
به گزارش خبرگزاری‌ها 81مین شهرآورد سرخابی فوتبال ایران را محسن ترکی داور بین‌المللی این کشور قضاوت می‌کند. دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 11ام لیگ برتر جام خلیج فارس ساعت 15 روز جمعه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. محسن ترکی پیش از این 5 بار شهرآورد سرخابی را قضاوت کرده است. حذف تیم‌های مدعی آرسنال و چلسی از رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه انگلیس که دیشب رقم خورد، مهمترین اتفاق در مرحله کشم پایانی این بازی‌ها بود. توپچی‌های آرسنال با 3 گل برابر شفیلد ونزدی تسلیم شدند و آبی‌های چلسی هم که حال روز خوشی در لیگ برتر ندارند، در ضربات پنالتی مقابل استوک سیتی به زانو درآمدند. در ادامه این مرحله امشب لیورپول با بورنموث، منچستر یونایتد با میدلزبرو و منچستر سیتی با کریستال پالاس به مسافه هم می‌روند. و در فوتبال سری آ ایتالیا هم سه‌شنبه شب در تک بازی آغازین هفته دهم اینتر میلان در زمین بولونیا با یک گل به پیروزی رسید و تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول صعود کرد. امشب آس روم برای پس گرفتن پرچم صدرنشینی در خانه اودینزه را پیش رو دارد. پریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم خبرهای ورزشی بود از فریبرز غریب. ساعت 7:29 است. سپاسگزارم که با رادیو فردا و مجله شامگاهی ما همراه هستید. اگر احیانا بخشهایی از این مجله رو از دست دارید و نشنیدید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید و با کلیک بر عبارت بخش زنده مجله شامگاهی رو به شکل کامل بشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. همکارم جمشید زند باز به استودیو اومده تا ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه با هیئت بلندپایه در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. مرضیه افخم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر خارجه روز جمعه در نشست وین شرکت خواهد کرد. او همچنین از همراهی حسین امیرعبداللهیان، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران در این سفر با آقای ظریف خبر داده است. پیشتر آمریکا تأیید کرده بود که از ایران برای شرکت در نشست وین دعوت شده است. وزارت خارجه روسیه گفته است این نشست روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه آغاز می شود و در روز جمعه نیز دیپلمات‌های ایران، مصر، لبنان و عراق با آنها خواهند پیوست. فرمانده نیروی انتظامی ایران می گوید حادثه رخ داده در اطراف قزوین یک مورد تجاوز به عنف بوده و خبر تجاوز گروهی صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری روز چهارشنبه زمان وقوع این حادثه را نیمه دوم شهریور ماه اعلام کرده و گفته متهمان آن بازداشت شدند. او همچنین گفته است این خبر که گروهی مسلح با استفاده از سلاح گرم افراد را به درخت بسته و به آنها تجاوز کرده اند درست نیست. پیشتر دادستان قزوین وقوع تجاوز در این حادثه را رد کرده و گفته بود در این پرونده تاکنون تعرض اثبات نشده است و یک پسر 19 ساله و چند نفر دیگر به اتهام سرقت دستگیر شدند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره وقوع تجاوز گروهی در اطراف شهر قزوین در برخی رسانه‌های ایران منتشر شده است. دادستانی ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرده است که گروه خلافت اسلامی مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات انتحاری دو هفته پیش در میدان راه آهن آنکارا بود. در این بیانیه گفته شده که بر اساس مدارک به دست آمده، رهبران گروه خلافت اسلامی در سوریه تیم مخفی خود در شهر قازیانتپ را مأمور اجرای عملیات انتحاری کرده بودند. دادستانی آنکارا همچنین گفته است شماری از بمب‌گذاری‌های چند هفته اخیر نیز به احتمال زیاد کار این گروه بود. به گفته دادستانی هدف از این عملیات به تعویق انداختن انتخابات پیشرو از طریق ایجاد جو رعب و وحشت و تظاهرات خیابانی بود. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان پیکاکا مشترکاً این عملیات را برنامه‌ریزی کرده بودند. در این عملیات انتحاری 102 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می‌شود. چین سفیر آمریکا در پکن را به وزارت خارجه احضار کرد. وزارت خارجه چین در بیانیه گفته است سفیر آمریکا برای بیان اعتراض پکن به عبور یک ناو آمریکایی از نزدیکی جزایر مصنوعی در دریای چین احضار شده است. چین گفته است که اقدام واشنگتن تحریک آمیز بوده است. بامداد روز سه‌شنبه ناوشکن آمریکایی لاسن در جریان عملیات گشت‌زنی دریای خود از 12 مایلی دو جزیره مصنوعی عبور کرد که پکن در آب‌های مورد اختلاف در دریای چین احساس کرده است. ارتش نیجریه می‌گوید در عملیاتی علیه گروه بوکو هرام 338 نفر از گروگان‌های در اختیار این گروه را آزاد کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این عملیات روز سه‌شنبه در شمال شرق نیجریه انجام شده و طی آن دو اردوگاه بوکو هرام هدف قرار گرفته است. ارتش نیجریه گفته اکثر گروگان‌های آزاد شده زنان و کودکانی بودند که توسط گروه بوکو حرام اسیر شده بودند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه اسامی 7 نامزد نهایی ریاست این نهاد را اعلام کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی فیفا نام افرادی چون میشل پلاتینی، رئیس فعلی یوفا، پرنس علی بن حسین و شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به چشم می‌خورد. فیفا در همین حال گفته تا زمانی که کمیته اخلاقی نهاد میشل پلاتینی را از مسئولیت‌هایش معلق کرده، درخواست نامزدی او در حالت تعلیق باقی می‌ماند. انتخابات ریاست فیفا 26 فوریه سال آینده میلادی 7 اسفند ماه برای تعیین جانشین سپ پلاتر رئیس کنونی آن برگزار می‌شود.
سپاسگزارم جمشید زند بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ساعت 7:34 است. به آخرین بخش مجله شامگاهی میرسیم. در ادامه یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید. نماگر مجله اقتصادی ماست و آرش حسنیا اون رو تهیه کرده.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در نماگر این هفته با شما درباره پیامدهای اجرای بسته سیاستی ضد رکود دولت سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. در روزهای گذشته مرکز آمار ایران دو گزارش آماری منتشر کرده که برایند این دو گزارش میتواند در این جمله خلاصه شود: روند کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت. یکی از این گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران جزئیات تورم مصرفی در مناطق شهری ایران در نخستین ماه پاییز امسال را توضیح می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه امسال در این گزارش به اندکی کمتر از 11% رسیده است که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال کاهشی حدوداً 1% داشته است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه به یک قدمی تک رقمی شدن رسیده است، اما متوسط نرخ تورم در مهر ماه نیز به 13.3% رسیده که نسبت به نرخ متوسط تورم در شهریور ماه امسال با کاهشی جزئی همراه بوده است. در همین حال گزارش دیگری نیز در روزهای اخیر منتشر شده است و آن گزارش مرکز آمار ایران از تحولات نرخ تورم صنعتی در تابستان امسال است. نرخ رشد تورم شاخص صنعت در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار بدون تغییر باقی مانده، اما شاخص بهای تولید کننده بخش صنعت در تابستان سال 94 در مقایسه با تابستان سال قبل حتی کاهش یافته و به میزان 0.6% منفی بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که در مهر ماه با احتساب تغییرات شاخص تورم صنعتی، این احتمال که در ماه‌های آتی نرخ تورم همچنان روند رو به کاهش خود را حفظ کند، احتمالی ممکن خواهد بود. اما اینکه شتاب تداوم کاهش نرخ تورم چگونه رقم خواهد خورد، بستگی به تحولاتی دارد که در پی تدوین بسته سیاستی ضد رکود دولت به وقوع خواهد پیوست. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11، دولت مصمم به حفظ دستاوردهای تورمی خود است.
ببینید، این که ما به سیاست خودمون برای مقابله با تورم ادامه میدیم هیچ گونه تبدیلی توش وجود نداره.
این را حسن روحانی نیز در شب معرفی بسته سیاستی ضد رکود دولت وعده داد.
این که ما تونستیم تورم رو کاهش بدیم عمدتاً به خاطر انضباط مالی و پولی که خب من خیلی روی این انضباط حساسم. خب ما رشد پایه پولی رو کاملا مهار کردیم و کنترل کردیم و اون عامل اصلی هست. ما همین روند کاهنده رو انشالله در مسئله تورم ادامه خواهیم داد.
اما با این حال کم نیستند کارشناسانی که بسته سیاستی ضد رکود دولت را تورمزا می دانند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم پاریس، یکی از این کارشناسان است که با احتیاط از تورمزا بودن این بسته سخن میگوید.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری تحریک بشه. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
حسن منصور، استاد اقتصاد ایرانی مدرسه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی در پاریس، اما تأکید می‌کند که این بسته سیاستی تورمزاست و آن را عقبگرد دولت از سیاست‌های پیشین خود می‌نامد.
این بستگی سیاستی دولت که گامی است به پس، یعنی دولت از سیاستی که در پیش گرفته بود برای کنترل تورم پا عقب نهاده و نگرانی این است که اگر اندک توفیقی در کنترل تورم داشته اون توفیق رو از بین ببره دوباره به تورم دامن بزنه، برای که تمام اقداماتی که در این بسته سیاستی عنوان شدن فقط به افزایش نقدینگی کمک میکنن.
توسل دولتی ها به سیاست های پولی انبساطی و آنطور که خود میگویند تحریک تقاضا مهمترین دلیل برای تورمزا بودن این بسته سیاستی است. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، کاهش نسبی نرخ سود سپرده بین بانکی، ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای با دوام و سرمایه‌ای و همچنین تعیین کارت‌های اعتباری خرید برخی کالاها، همگی به چشم حسن منصور دلایل و شواهد تورمزا بودن این بسته سیاستی است. این استاد اقتصاد مقیم بریتانیا تکیه دولت بر سیاست‌های پولی را ناکارآمد می‌داند.
یعنی توصیه عمده هر اقتصاددانی میتونست برای دولت این باشه که این گام بر نداره، بلکه واقعا در جهت رفع رکود عمل بکنه که این مسئله در چارچوب سیاست پولی امکان پذیر نیست.
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان چپگرای مقیم تهران با نگاهی متفاوت با حسن منصور و فریدون خاوند نظری مشابه با آنها دارد.
دولت دیگه از بانک‌ها شروع می‌کنه، از سرمایه‌داری مالی شروع می‌کنه. به نظر من از بدترین جای ممکن داره شروع می‌کنه. برای این باور دولت این است که اگر من به بزرگ‌ترین سرمایه‌داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهد هم شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت‌های اشتغالزا ندارن. سیاست‌هایی که پیشنهاد می‌کنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما میخواییم تقاضاها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمیبرم این انبساط تورمزا هم نیست. همینجاست ما توش موندیم.
اما با این حال دولتی ها بر این باورند که عرضه پول و سیاست های انبساطی که با افزایش نقدینگی همراه خواهد بود، کالاهای انبار شده در انبار کارخانه های تولیدی را نشانه خواهد رفت و از این رو تورمزا نخواهد بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت:
وقتی ما انبارهای انباشته از محصولات تولیدی داریم و این نقدینگی رو میفرستیم برای اینکه بتونه اون کالاها رو خریداری کنه، معنیش اینه که میتونه اثر تورمی نداشته باشه یا اگرم داره بسیار ناچیز باشه.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، بر این باور است که دولت باید برای حل بحران رکود تورمی به سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصاد مبادرت کند.
دولت باید سیاست‌های مهندسی ساختاری رو امروز در پیش بگیره تا بتونه با رکود مبارزه کنه بی آنکه تورم رو دامن بزنه. ما هم تورم داریم هم رکود داریم. این موجود دوگانه که درمان یکی به تشدید دیگری می انجامد، راه درمان این بیماری از طریق سیاست پولی نمیگذره. سیاست پولی یکی از اهرم‌های اونه. در برابر این تغییر ساختارهای انحصاری و ایجاد بخش خصوصی رقابتی کردن، اینها از طریق اصلاح بازارهای ایران میگذره. و این اقدامی که دولت در این زمینه برداشته، من هر چی بالا پایین کردم جز یک عقب نشینی از سوی دولت چیز دیگری در اون ندیدم.
فریبرز رئیس‌دانا با زاویه نگاهی متفاوت از حسن منصور بر همین اصلاحات پایفشاری می‌کند.
اول باید استراتژیشو برای مردم روشن بکنه. اینی که ما اقتصاد اسلامی هستیم کماکان این نشد هر. این سیاست که داره دولت میره اسمش سیاست تعدیل ساختاری است. این استراتژی مشکل ایجاد کرده در اقتصاد.
اما اصلاح و بهبود ساختارهای اقتصادی همچون ایران زمانبر و دشوار است. در این میان راه بینابین دولت چیست که حل مشکل تشدید رکود موکول به اصلاح ساختاری در بلند مدت نشود؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، اما میگوید دولت فرصت داشته که این اصلاحات را کلید بزند.
دولت به سیاست از این ستون به اون ستون فرج متوسل شده. از همین روز اولی که دولت بر سر کار اومد، صحبت بر سر برنامه‌های کوتاه مدت بود. امروز قریب 3 سال از کار این دولت میگذره. معلوم نیست تا کی این دولت باید با این خورده کاری و کوتاه مدت کاری متوسل بشود. بی آنکه حتی برنامه‌ای رو، نه فقط فقط اجرا، بلکه برنامه ای رو ارائه کرده باشه که در مورد تغییر ساختارهای مهلک اقتصاد ایران چه فکری میکنه.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای مقیم تهران، نیز نظری مشابه دارد.
7 سال این دولت و چندین سال اون رژیم قبلی، هر موقع ما صحبت کردیم گفتن شرایطش مهیا نیست. هر وقت ما میخوایم صحبت بکنیم دولت ها میگن شرایطش نیست. ما نمیتوانیم تو این شرایط سیاست خودمون رو پیاده کنیم. مشکل سر اینه که دموکراتیزه نیست وضعیت. مشکل سر اینه که یه عده معینی میان در مجلس، یه دولت های معینی به میسازن و یه سیاست های معینی هم دنبالش میگیرن. خب یه تغییرات اساسی باید اتفاق بیفته. از یه جا باید این کارو شروع کرد. به نظر من هم بله، یک شبه که ما نگفتیم که این اتفاقی میفته، ولی هیچ نشانه ای در دست نیست که این دولت به سمت سیاست های اساسی تر حرکت بکنه.
میزان موفقیت سیاست های بسته جدید دولت برای خروج غیر تورمی را زمان روشن میکند. در این حال امیدواری به تداوم روند کاهش نرخ تورم نیز با چالش های جدی همراه شده است. اما همچنان این پرسش بی پاسخ میماند که چرا دولت از اتخاذ سیاست های اصلاح ساختاری به عنوان راه علاج قطعی بیماری های اقتصاد ایران روی گردان است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.